أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، عنوان فرمودن از مکارم اخلاق و ایثار تفضل و ترک تعییر و الافضال علی غیر المستحق. عرض کردیم از مکارم اخلاقی این است که دیده انسان فقط به عیب افراد باز نشه، بلکه خوبی رو هم ببینه در مجموع افعالی که در دیگران مشاهده میکنه. بعضی فقط نگاه عیبجو دارند، فقط نقص و عیب رو میبینند، حسن رو نمیبینند. این نباشه در مؤمن، در انسان، انسانی که به دنبال مکرمت اخلاقی است. امام صفات مؤمن رو بیان نمی کنن، امام مکارم اخلاق رو بیان می کنن. هر کسی که میخواد این مکرمت های اخلاقی رو داشته باشه باید اینجور باشه، از جمله ترک تعییر. ترک تعییر به معنای اینکه این انسان دائم سرزنش کننده نباشه. افراد مختلفند، خب در درجات اشتباه مختلفند، و الا انسان در طول زندگی خودش خطا داره. ما دارای اثبات نیستیم، معصوم نیستیم، و در افعال خودمون مرتکب خطا میشیم، مرتکب اشتباه میشیم. این اشتباه از همه واقع میشه، اما این که انسان دیده ای داشته باشه که فقط خطا رو ببینه، فقط اشتباه رو ببینه، این مکرمت اخلاقی نیست. و بدتر از او، بر این نقص ها و عیب ها سرزنش کنه افراد رو، یعنی دائم تو گوششون نغمه منفی سر بده. چرا این کار رو کردی؟ چرا این اتفاق افتاد؟ حتی در داخل خانه، در داخل یک زندگی محدود، همسر هست، بچه هست، افرادی که با انسان زندگی میکنن، همه اینها لزومن همه کارهایی که انجام میدن درست نیست، گاهی هم هست خطا میکنن، اشتباه میکنه انسان. حالا اون مواردی که تعمدن یک کار خلافی انجام میده اونا جدا، اما اشتباه هست، خطا هست. اگر خطا کرد، وقتی دائم سرزنش بشه، این خطا در نظرش اون اعتبار منفی رو که داشته از دست میده. نباید دائم انسان شخصیت افراد رو خرد کنه و بکوبه. اشتباه کرد، خیلی خوب، این مطلب رو متوجه نشد، چیزی که من بهش گفتم درست درک نکرد، رفت کار دیگری کرد. اما سرزنش، پشت سرزنش، این که هیچ وقت یادمون نره. عرض کردم مؤمن انسان این فضیلت رو باید دارا باشه که چشمی که باز میکنه فقط به نقص باز نشه، فقط به خطا باز نشه. گاهی خطا فقط میبینه، خب به روی خودش نمیاره، اما خطا میبینه و پشت سرش سرزنش میکنه. گاهی یک تذکری که به قول معروف این مفید و سازنده باشه اشکال نداره، فذکر ان نفعت الذکر، اما وقتی تکرار شد و حالت سرزنش پیدا کرد، در فارسی ما تعییر رو به عنوان سرزنش میگیم، سرزنش در اون جایی گفته میشه که این شخص قصد تذکر نداره، نه میخواد به رخش بکشه دائما، برای یه کاری که انجام داده دائم سرزنشش کنه. که عرض کردم گاهی از اوقات ما میریم زندگی 50 ساله، 60 ساله، 80 ساله افراد رو واکاوی میکنیم، یه نقصی پیدا بکنیم بعد به رخش بکشیم و آبروشو ببریم، به رخش بکشیم. این کار بکرامت اخلاقی نیست. ولذا اولا انسان در افراد، در خلقت، در تکوین خوب ببینه، این هنره، خوب دیدن هنره. این هست در حدیث که عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، عیسی ابن مریم در محلی گذر میکردن با حواریون بودن اصحابش، اونجا یه لاشه سگی افتاده بود و مدتی هم از این هلاکت این حیوان گذشته بود. خب بوی تعفن داره دیگه، این تمام بدن ارزم به حضورتون که متلاشی میشه، بوی بسیار بدی در فضا پیچیده بود. همه این حواریون و اصحاب دماغشون رو گرفتن و به قول ما اه اه میکردن و خیلی این گفت ببین چه مثلا این شکمش چی شده، تعفن اونجا چجور شده، اینجا چی شده. هر کسی نگاه کرد چشمو ببین، چشم خب از حدقه بیرون میاد، ارزم به حضورتون که گندیده میشه، حالاتی داره دیگه جسد. ما همین انسان زیبایی رو که در ظاهر مشاهده میکنیم، این انسان رو وقتی تو قبر گذاشتن بعد مدتی که گذشت، اون وقت هم دیدن داره این بدن دیگه علایه ها، این بدن مادیه و این بدن مادی وقتی روح ازش فارغ شد، بعد مدتی ارزم به حضورتون که حالا کم یا زیاد متلاشی میشه. این حالت تلاشی رو همه این به هم نشون دادن، این چه زشته، این چقدر قبیحه، این چه جوره، همه اینها نشون هم میدادن. خب عیسی ساکت بود. بعد که همه حرفاشون رو زدن، عیسی ابن مریم فرمود نگاه کنید ببینید چه دندونای سفید قشنگی داره. دندون میمانه، دندون متلاشی نمیشه به زودی، استخوان دیگه، ماده استخوانیه. اما تو این لاشه گندیده متلاشی شده عیسی ابن مریم این هشدار رو داد که شما همه عیوب رو دیدید، همه بدی ها رو دیدید، اما چرا این دندان سفید مرتب رو ندیدید؟ این رو ببینید، این رو ببینید. انسان خوب رو هم ببینه در هر کجا که باشه، درک کنه، ببینه و اظهار بکنه. سرزنش جاییست که نقص میبینه اما سرزنش میکنه. سرزنش هم گفتار سازنده نیست. یه وقت پدر به پسرش داره نصیحت میکنه، کار خطایی کرده، اونجا با آرامی با نرمی متوجهش میکنه که این کار رو اگر به این صورت انجام میدادی بهتر بود، خودت هم نتیجه بهتر میگرفتی، با حفظ احترام و حفظ حرمت فرد، ولو بچه انسان باشه، ولو کوچک باشه. هر کسی برای خودش هویتی قائله و شخصیتی قائله، حتی بچه های کوچیک هم غافل نباشید از این روحیه، اونها هم همین جور هستن. شخصیتش رو نشکنیم، تذکر بدیم، تذکر به اصطلاح زیبا بدیم با سلیقه که سازنده باشه، این عیب نداره. اما اگر این نه، ما نمیخوایم تذکر سازنده بدیم، فقط میخوایم سرزنش کنیم، بگیم تو کسی هستی که این کارو کردی، تو کسی هستی که اینجور کردی، دیروز اینجور کردی، تا مطلب خوبی هم ازش دیدیم بگیم این خوبه، اما حیف که دیروز اینجوری بودی. این سرزنشه. این سرزنش از مکارم اخلاقی نیست. سرزنش کردن دائم افراد رو بکوبیم به خاطر عیب و نقصی که در کارش بوده ولو در گذشته بوده. ولذا این زیاد وارد شده که حالا امام هم دارن وارد نشیم، که انسان در خودش که نگاه میکنه، این خیلی اصل مهمی است. امام بعد میفرماید امام در خودش که نگاه میکنه حسن و کمال نبینه، عیب ببینه، نقص ببینه. در دیگران که نگاه میکنه نقص و عیب نبینه، حسن و کمال ببینه. این تکامل میده انسان رو و پیش میبره. اگر انسان در خودش فقط خوبی دید، عیوب و نقایص خودش رو فراموش میکنه، کمرنگ میشه، از اهمیت میفته در نظرش، ولذا فراموش میکنه، فقط این مغرور میشه به خوبیهای خودش، این راه کمال به روش بسته میشه. در دیگران که نگاه میکنه خوبی رو نمیبینه، فقط عیب رو میبینه، فقط بدی و کجی رو میبینه، این باعث میشه که خوبی دیگران در نظرش جلوه نکنه و فقط در دیگران بدی ببینه. این راه کمال رو میبنده. نه، انسان واقع بین باشه، اما اگر اون نگاه نقادانه رو بخواد داشته باشه که وقتی نگاه میکنه کوچکترین نقص و عیبی رو مشاهده کنه، اون نگاه رو نسبت به خودش داشته باشه. ولذا در روایت داریم که اگر کسی در مردم دائما نقص ببینه و سرزنش کنه و هیاهو کنه و آبرو ببره، این از دنیا نمیره مگر به همون عیب و به همون نقص مبتلا بشه و در بین مردم با همین عیب و نقص ساقط بشه. این رو ما داریم، این داریم، این مضمون مکرر در روایات داریم. این به اصطلاح ما میگیم از نوامیس خلقته، یه موازینی رو خدا در این خلقت قرار داده. ما اسباب و مسببات ظاهری رو متوجه بشیم در اون حد توانمون، نه اینکه همه شما متوجه بشیم. جاذبه رو با میفهمیم، سبب مسبب در جهات مختلف رو خیلی ها شما میفهمیم، درک میکنیم، اما یه اسباب و مسبباتیست خارج از این مادیات، اینو توجه داشته باشیم. گاهی از اوقات یک کدورت‌هایی ایجاد میشه و این کدورت‌ها سبب سقوط میشه. ما اصلاً سببیت این کدورت‌ها رو گاهی نمیفهمیم. من اگر نگاه بدبین داشتم، اگر زبان سرزنش کننده داشتم، یک کدورتی تاریکی در وجود من ایجاد میکنه که این تاریکی جلو رشد منو میگیره، نمیگذاره من حرکت کنم، نمیگذاره من بالا برم، رشد بکنم. این منو متوقف که میکنه، هیچ، عقب میرانه. اینا هم اسباب و مسبباته. اگر این معنا نسبت به دیگران شد، آبرو ببرم، سرزنشی باشه، عرض کردم که این سرزنش ها رو امروز که این فضای مجازی هست، یه وقت ما سابقا به فرد بر میخوردیم سر کاری سرزنشش میکردیم، الان رفته به فضای مجازی، دیگران هم هستن، رفته توی روزنامه. ماها کارمون از حوزه ها به اجتماع بیشتر کشیده شده. گاهی سرزنش هایی که میکنیم آبرو بر هست برای افراد. گاهی از اوقات واکاوی زندگی 70-80 ساله افراد رو میکنیم، از 30 سال پیشش یه برگه در بیاریم هیاهو میکنیم. اینو توجه داشته باشیم. اینا بسیار بسیار مبغوض هست پیش خدا. عرض کردم حرمت مؤمن، مؤمن که بگیم نه نماز شب خون، حتی مؤمن فاسق، حتی مؤمن مشروب خور، مؤمن در اعتقاده، یعنی مسلمانی که معتقد به ولایت باشه، اینو بهش میگن مؤمن. به عملش کار نداره. اونی که به عمل کار داره عنوان عدالته، نه عنوان مؤمن. عنوان مؤمن عنوان عقیده ایست، کسی که مؤمن هست این حرمتش از حرمت کعبه بالاتره. چجور اونجا کعبه برید، میرید جلو دست بکشید به کعبه، ببوسیم کعبه رو، طواف میکنیم کعبه رو، کعبه رو به کعبه نماز میخوانیم. این کعبه با همه قداستش حرمت مؤمن از این کعبه بالاتره. چجور این حرمت مؤمن رو میشکنی؟ ولو فاسق باشه، ولو فاسق باشه، چطور میشکنی حرمت این مؤمن رو؟ و خداوند متعال در اینجا غضب میکنه، در اینجا غضب میکنه. اگر حرمتی رو شکستی، بدان حرمتت شکسته میشه فردا. این قانون این دنیا هست. انسان به اصطلاح در این دنیا هر کارش آخرت حساب جدا داره. یه آثار وضعیه‌ای داریم در این دنیا. ما رو آثار وضعیه خیلی کار نکردیم. در روایات نشانه هایی ازش هست، همش نیست، علایان خیلی این جای کار داره. یه جهاتی آثار وضعیه‌ای هست در عالم. شما در دامنه یک کوهی رفتید، حالا بعضی از اوقات به طور مصنوعی هم در ساخته های بشری هم اینجور هست. در مسجد شاه اصفهان ظاهرن که زیر گنبد، وقتی شما صدایی بکنید منعکس میشه، صدای ما انعکاس داره. در این عالم هر عمل ما هم یک انعکاسی تو خود این عالم داره. آخرت داستان جدایی است. این آثار وضعیه. این آثار وضعیه. هر عمل ما انعکاس و برگشتی داره. این نیست که من کاری رو کردم تمام شد رفت. بالاتر از این فکر یک عکس العملی داره. فکری که تو مغز انسان میگذره، هیچ آثار خارجی هم نداره، فکر میکنه. این حالا معروفه در این افسانه های قدیمی ما هست که میگن بوزرج و مهر به اصطلاح و باشیر و مشاور انوشیروان بود، پادشاه ساسانی. این رفتن توی باقی، اونجا میگشتن حالا شکار رفته بودن، توی باقی رفتن، باق انار بود. یه باغبان خودش نبود، دختر باغبان بود اونجا. خب اینا رفتن و اونم نمیدونست که این شاه، حالا لباس شاهی تنش نبود، این دوتا در لباس عادی رفته بودن. به عنوان پذیرایی آب انار براشون آورد. این باغ انار بود، یک قدحی آب انار براشون آورد و اینا خوردن. انوشیروان خب حاکم همیشه اینجوریه دیگه، صداش کرد و گفت دخترم این آب اناری که برا ما آوردی، خب باغ انار مرتبی داری، چند تا انار رو آب گرفتی که این مقدار شد؟ گفت پنج تا انار. این شاه رفت تو فکر که این باغ انار هر درختی 300-400 تا انار داره، وقتی اینجوریه که 4 تا 5 تاش اینقدر آب داره، خب ما چجور غافل بودیم یه مالیاتی ببندیم به این انارایی که برها رو درخت ها، این باغ به این بزرگی چقدر انار داره، درآمد چقدر میشه. خلاصه رفت تو این فکرها و تصمیم گرفت و به بوزرج و مهر میخواست بگه، هنوز بوزرج و مهر اظهار نکرده بود و گفت حالا پاشیم بریم. خود شاه گفت که این آب انار خوشمزه‌ای بود، بگیم یه قدح دیگه برامون بیاره بخوریم و بریم. رفت به دختر گفت و دختر رفت آب انار بیاره. به خلاف دفعه قبل که طول نکشید بلا فاصله آب انار رو آورد، این خیلی طول کشید، مدتی طول کشید. بعدم آب انار رو که آورد مقدارش کم بود، مثل قبل پر قدح نبود. خب اینا خوردن و صداش کرد و گفت چی شد این دفعه طول کشید، بعدم دفعه پیش قدح پر آوردی؟ گفت که قربان، حالا قربان من میگم، او که نمیدونست، گفت که دفعه پیش ما 3-4 انار رو گرفتیم و فشار دادیم و آبش شد، این دفعه 10 انار رو من گرفتم و همون انار بود، فشار دادم آب نداشت، آب نمیامد ازش، طول کشید. ولی ازا خیلی من دیدم شما میخواید برید عجله دارید، دیگه معطل نکردم، دیدم این 30-40 انار برده بود. بعد گفت آه یعنی چی؟ چرا؟ دختر گفت گمان میکنم پادشاه نیت سویی درباره ما کرده. این در افسانه های قدیمی ما هست ایران. گفت گمان میکنم پادشاه، نمیدونست این پادشاه یا نیت چی بوده، گفت گمان میکنم پادشاه نیت سویی درباره ما کرده. نیت اثر میگذاره، نیت اثر میگذاره. خدا رحمت کنه، یکی از آقایون بود، حالا وقت گذشت، مرحوم آقای حاج احمد قمی روحانی، ایشون اخوی استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله آقای روحانی بود رضوان الله تعالی علیهما. ایشون خیلی قوی بود در تعبیر خواب. امام جماعت بود تهران، امام جماعت محترمی بود، خیلی قوی بود در تعبیر خواب. گاهی مرحوم آقای بروجردی بعضی خوابهاش رو اینو از تهران میخواست براش تعبیر بکنه، عجیب بود تو تعبیر خواب، خیلی قوی بود. خود ایشون نقل میکرد، میگفت گاهی از اوقات من تجربه کردم، فکر اشتباه تو مغز آدم، فکر گناه دیگه، گناه نمیکنه خارجن، فکر گناه میاد. چون ایشون معتقد بود، داره اینجور هم هست، که اون تعبیر خواب واقعی علمیست که افاضه‌ایست. و ایشون خودش میگفت گاهی از اوقات، خب ما با مردم سر و کار داریم، دعوتمون میکنن نهار، یه جاهایی میریم غذا میخوریم، یه 30-40 روزی اصلا این فکر تعبیر از ما دور میشه، معلوم میشه لقمه حرام بوده، لقمه حرام بوده اثر میگذاره، دیگه تعبیر خواب نمیتونم بکنم. ایشون میگفت که گاهی از اوقات فکر گناه تو مغز که میگذره چه کدورتی میاره، چندین روز دور میکنه، این حس رو از من میگیره، فکر گناه، نه خود گناه، فکر گناه. این واقعیته، این واقعیته. اونایی که عرض کردم در سلوکن و در مسیر هستن توجه داشته باشن. ما همیشه میگیم قدم اول برای سلوک عبارت از انجام واجبات در درجه اول، ترک محرمات در درجه دوم. ترک محرمات ترک فعل حرامه، اما اونایی که یه ذره بالا میرن ترک فکر حرامم هست، یعنی نه گناه انجام نده، فکر گناهم نکنه. فکر گناه تیرگی میاره. اونایی که اهل دلن اهل حالن این تیرگی رو متوجه میشن. من این که اصل گناه هم انجام بدم تیرگیش رو متوجه نمیشم، برای من نه، اما برای اونها این معنا هست. و ترک و تعیید حالا تو کشید. اما بحث ما در فرمایش مرحوم میرزا تأملاتی داشتیم، در جهت اولا عرض کردیم در دو مقام با میرزا بحث داریم. مقام اول در شرایط جعل بود، مقام دوم در شرایط مجعول. نکته ای که در شرایط مجعول داشتیم، خب دیروز مفصل گفتیم تکرار نکنیم، عبارت از این بود که در شرایط مجعول خود میرزا به ما یاد داده که این مجعول که وجود باشه میاد روی متعلق، حکم دیگه، حکم ذات تعلقه، متعلق میخواد. تا متعلق نباشه در رتبه قبل از خودش این حکم نمیاد، تعلق پیدا نمیکنه. و بعد تعلق که پیدا میکنه، اینجا ما گفتیم خود میرزا میفرماید لا بد فی مقام جعل الحکم من تصور الموضوع، البته مراد متعلق حکمه، تصور موضوع، به شراشر وجوده، به جزءش، به شرطش، به سببش، به همه خصوصیاتش باید اینها رو لحاظ کرد، این موضوع رو باید لحاظ کرد، بعد حکم رو بیاریم روش. چون در رتبه مقدمه، اگر در رتبه مقدمه وقتی ما میایم لحاظ میکنیم، لا محاله لحاظ و بعد بردن حکم روی او، این جعله، این جعله. چرا؟ ما آمدیم اتخذنا این متعلق را موضوعا لحکمنا، اتخاذ ما کردیم، این میشه وضع، ما قرارش دادیم، به خصوص در ماهیات مخترعه که مثل صلات و امثال اینها باشه، ما قرارش دادیم. یک، اینو دیروز گفتیم مفصل، لا نوید. مطلب دوم که در اینجا هست عبارت از این است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه اصرار دارن که در شرایط مجعول اونی که یؤثر در مقام مجعول وجود خارجی هست، نه وجود علمی، نسبت به جزء، نسبت به شر، نسبت به این خصوصیات. و اینم از عجایبه. چرا؟ برای اینکه خود ایشون به ما یاد دادن که در متعلق برای حکم فرض وجود موضوع میخواییم. اگر شما حکم خارجی دارید جعل میکنید، یعنی حکمتون رو میبرید رو موضوع خارجی، نداره اینجا، بله اینجا به وجود هل خارجی میاد یؤثر در مقام جعل در رتبه مقدم، اما در احکامی که به نحو قضایای حقیقی جعل میشه که غالب احکام همین جور هست، اینا فرض وجود موضوع میکنید. فرض وجود موضوع یعنی وجود علمی، وجود علمی، وجود فرضی یعنی وجود علمی، نه وجود خارجی، نه وجود خارجی. این وجود علمی مؤثره یعنی چی؟ اینو ما نمیفهمیم. که ایشون میخوان این استفاده رو بکنن که در اینجا وجود خارجی هست که مؤثر است در تعلق حکم، ولذا بعد از آنی که حکم تعلق گرفت ما انتزاع میکنیم جزئیت را، انتزاع میکنیم شرطیت را، که ما گفتیم ما میریم در مقام قبل از این لحاظ، در مقام قبل از این که حکم بیاد روی این متعلق، ما در اونجا واقع میشیم. در اونجا که واقع شدیم چی داریم جز فرض وجود موضوع؟ مادام که فرض وجود موضوع نکنیم، این موضوع رو اخذ نکنیم به عنوان موضوعیت به شراشر وجوده و حکم رو نیاریم روش، حکم تحقق پیدا نمی کنه، خارجن حکم نمیشه، امکان نداره حکمی به وجود بیاد. بله در مقام فعلیت همین جوره، یعنی احکام به نحو قضایای حقیقی جعل میشه. اما هر زمانی که این حکمی به نحو قضیه حقیقی جعل شده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر وقت در خارج موضوع پیدا شد که مستطیع باشه، این وجوب حج که جعل شده قبلا به نحو قضیه حقیقی فعلیت پیدا میکنه. فعلیت حکم دخیل درش وجود خارجی و تحقق خارجیه، اما این مرتبه فعلیته. ما در مرتبه جعل و مرتبه انشاء داریم بحث میکنیم. اینجا وجود خارجی مؤثره یعنی چه؟ معناه چیه؟ ما نمیفهمیم این رو در بیان نائینی. اینجا وجود علمی داریم، در شرایط جعل هم وجود علمی داشتیم. تأثیر وجود خارجی فقط در مقام فعلیت حکمه. فعلیت مرتبه بعد از تحقق حکمه، مرتبه قبل، در اون مرتبه انشاء نیست. این یک مطلب. و بعدشون اشکال میکنم به مرحوم صاحب کفایه که شما چرا آمدید در مقام توجیه شرط متأخر آمدید گفتید در شرط متأخر اینجا وجود علمی هست که قبل از تحقق شرط محققه، وجود خارجی مشروط بعد از به اصطلاح تحقق شرطه. اینو چرا گفتید؟ صاحب کفایه خلط کرده بین شرایط جعل و شرایط مجعول، این فرمایش ایشون بود؟ نه، در اینجا مرحوم صاحب کفایه اولا ایشون تنها نیست که این حرفو میزنه و بعد خلطی اینجا واقع نشده. مرحوم صاحب کفایه هم مثل شما در اینجا فرض وجود موضوع که میکنیم، شرطی رو که برای این متعلق تکلیفمون در نظر میگیریم، این شرط رو به وجود هل خارجی در نظر میگیریم یا به وجود هل علمی؟ وجود علمی، فرض وجود موضوع میکنیم ما، وجود علمی. صاحب کفایه هم همین رو داره میگه و این بیان ایشون بیان متینی است که ما حالا شرط متأخر رو درست میکنه یا درست نمیکنه کار نداریم، اما صاحب کفایه حرف بیراهی نمیزنه که در همه موارد اشتراط ها شرطیت وقتی میاد، این حرف رو مرحوم آزیای عراقی هم داشت، تقید در رتبه قبل واقع میشه و تقید به وجود خارجی نیست، تقید همیشه به وجود ذهنی و وجود علمیه. ولذا در شرط متأخر در اینجا این وجود علمی همین کفایت میکنه، وجود خارجی مطرح نیست که شما اشکال کنید به مرحوم صاحب کفایه. این نسبت به امر اول، الجهت الاولا در کلام مرحوم محقق نائینی. الجهت الثانیه، جهت ثانیه‌ای که در کلام ایشون داریم نسبت به فرمایشی است که ایشان عنوان فرمودند در مثل جزئیت و مانعیت و سببیت، که ایشون به طور کلی فرمودند جزئیت، سببیت، شرطیت، مانعیت، امثال اینها، همه اینها رو یک جایشون می فرمایند. البته سببیت رو اسم نمیارن اینجا، برای سببیت یه موضوع جدایی درست میکنن که بعد بیایم میگیم که اینم خواهیم گفت تمام نیست و درست نیست. اینو خواهیم گفت. آخون درست به عنوان کرده، قاطی کرده سببیت رو با بقیه، ایشون جدا کرده. حالا میایم میگیم که جدا کردن درسته یا جدا کردن درست نیست. ایشون میفرمایند که جزئیت، مانعیت، شرطیت لا تنال و حاید الجعل اصلا، بلکه اینا اموری هستن انتزاعی. امور انتزاعی همون معنایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمود. حرف شیخ هم واضحه. مرحوم شیخ می‌فرمود وقتی شما یک نمازی رو دارید که شارع براتون درست کرده، نگاه می‌کنید به نماز، می‌بینید این سوره جزءشه، پس انتزاع جزئیت می‌کنید. می‌بینید طهارت شرطشه، انتزاع شرطیت می‌کنید. ایشون هم میفرماید مطلب همینه، جعلی در کار نیست، نه جعل مستقل نه جعل تبعی، بلکه حکم باید بیاد روی متعلق خودش وقتی حکم آمد روی متعلق محقق شد قرار گرفت، بعدش ما نگاه که به این متعلق میکنیم که حکمی که انبساط پیدا کرده روی این اجزاء و شرائط، این رو سنجیدیم، جزئیت و شرطیت رو انتزاع میکنیم. این فرمایش ایشونه. مطلبی که ما اینجا داریم عبارت از این است که البته قبلا هم اشاره بهش کردیم. اولا ما فرمایش مرحوم نائینی رو تصدیق میکنیم. یعنی چی تصدیق میکنیم؟ یعنی واقعا بعد از آنی که حکم آمد روی این مرکب، وجوب آمد روی صلات، وجوب آمد روی حج، قرار گرفت، این حکم محقق شد، ما نگاه که به حج میکنیم، نگاه به صلات که میکنیم، میبینیم این صلات ما مرکبه، جز داره مثل سوره، شرط داره مثل طهارت، از امثال اینها داره. وقتی نگاه میکنیم واقعا ما انتزاع جزئیت میکنیم برای سوره، واقعا انتزاع میکنیم، واقعا انتزاع شرطیت میکنیم برای طهارت. این حرف درسته، انتزاع میکنیم. انتزاع یعنی برداشت من، برداشتی که میکنم من وقتی نگاه میکنم حکم رفته روی یک موضوع مرکب، لا محاله اینجا جزء میبینم، انتزاع جزئیت میکنم. این شکی درش نیست. این هست. حالا اجازه فرمایید. نه عرض من تمام نشد، اجازه فرمایید. ما این انتظار رو داریم، هیچ گیری هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، اما اشکال ما اینه، این انتظار تمام مطلب نیست. قبل از این انتظار یه چیزای دیگری هم اتفاق میفته. این انتظار هست سر جای خودش. شیخ میفرماید، ما قبول میکنیم، شیخ درست میگه، هست واقعا انتظار جزئیت، انتظار شرطیت هست، اما همش همینه. یعنی ما صد بکنیم تکلیف بیاد روی متعلق، انتزاع جزئیت بکنیم، قبلش هیچ اتفاق دیگری نمیفته. ما اشکال در این انتزاع نداره، این انتزاع هست، هیچ ربطی هم این انتزاع به جعل نداره، اونجور که شیخ میگه و همونجور که نائینی میگه. نائینی خوب فهمیده فرمانش شیخ رو، به خلاف اون چیزی در کلام صاحب کفایه هست که انتزاع با جعل طبعی قاطی شده، اینجا هیچ قاطی نشده، چون فرمایشش بطینه. این انتزاع رو واقعا ما داریم، اما ما یه حرف دیگه هم داریم. قبل از این انتزاع یه اتفاقات دیگه هم میافته، جعل اون اتفاقات دیگه داره درست میکنه. ما این انتزاع رو کاریش نداریم، انتزاع هست، نفی هم نمی کنیم فرمایش شما رو، اما گیر ما اینه. گیر چیه؟ گیر عبارت از این است که این جزء و شرط و مانع و امثال اینا متعلق دیگه، هر کجا که باشه این متعلق ها قبلا در مقام جعل حکم دیده میشه یا دیده نمیشه. همون حرفای قبل ما، دیده میشه یا دیده نمیشه. مقدار دخل اینها در متعلق لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه، اون حیثیت انضمامی اینها به هم که محقق غرض باشه در نظر گرفته میشه یا در نظر گرفته نمیشه، و همه این لحاظها و در نظر گرفتنها قبل از آنه که حکم وجوب بیاد یا بعدشه. قبلشه. ما سر این فعل و انفعال هایی که قبل از تعلق حکم صورت میگیره کار داریم، هیچ فرق هم نمی کنه که الجزئیه لتکلیف باشه، جزئیت در تکلیف نمیشه، شرطیت حالا بگیم، از شرطیه لتکلیف باشه یا شرطیت برای مکلفون به باشه، این فعل و انفعالات میفته. ولذا آقایون اینو اراده فرمود، آقایون اینجا آمدن، بعضی ها این مطلب رو مطرح میکنن که شما شرط رو میگید، ما شرطیت رو میگید. شرطیت انتظائیه، باید انتظا بشه بعد از تعلق حکم، اونی که شما میگید شرطه. اینجا یه سوال داریم، شرطیت چیه؟ شرطیت یه وصف برای شرط. چه زمان این وصف رو در شرط به کار میبرن؟ زمانی که این شرط لحاظ بشه و دخلش هم لحاظ بشه، این میشه شرطیت. درست؟ شرط خودش عنوانیست، اما این شرط وقتی شرطیت داره برای فلان شی چه زمانه؟ وقتی شرط رو لحاظ کنیم و دخلش در اون شی رو هم لحاظ بکنیم، این میشه شرطیت. مگه غیر از اینه؟ وقتی که مولا میخواد حکم بیاره روی متعلق، آیا این کار رو انجام میده یا این کار رو انجام نمیده؟ لحاظ میکنه این شرط رو یا لحاظ نمیکنه؟ دخلش رو لحاظ میکنه یا لحاظ نمیکنه؟ خب این شرطیته. لحاظ غیر از جعل، مگه جعل شاخ و دم داره؟ جعل اخذ شارعه، ما وضع داریم میگیم دیگه، وضع یعنی گذاشتن، یعنی شارع اتخذه موضوعا لحکمه، اتخذه متعلقا لحکمه، غیر از اینه؟ این اتخاذ بعد از آنی که لحاظ میکنه، این اتخاذ این عناوین به عنوان متعلق، به عنوان موضوع در نظر گرفته میشه یا در نظر گرفته میشه؟ انتزاع، ما حرفی ندارید، شما انتزاع کنید، کار قشنگی هم میکنید، خیلی هم خوبه، این انتزاع هم صورت میگیره، ما به این کار نداریم، ما به قبل از این انتزاع کار داریم، ما در مقام جعل کار داریم، به اون لحاظ ها. اونجا که میریم اونجا جعل پیدا میشه، اونجا جعل زمنیه میشه طبعی. انتزاع هم اصلا جعل نیست که بعضی تصور کردن، متأسفم هم یوترا آمن کلام الاخون شیخ هم نمیخواد بگه جعل نیست، مرحوم نائینی هم اینو خوب متوجه شده، جعل نیست. ولذا اینجا که میفرماید جزئیات و اینها منتزعات هستن، میفرماید نه جعل طبعی دارن نه جعل استقلالی، درستم هست، اما ما حرفمون اینه تا فردا انشالله. ظاهرا ما میخواستیم هفته آینده، چون سه روز تعطیلیم دیگه، از یک شنبه تا سه شنبه ایام فاطمی است، ما میخواستیم شنبه و چهارشنبه بخوانیم. بعضی ها پیشنهاد کردن شنبه شو بخوانیم چهارشنبه تعطیل کنیم. بعد دیدم بعضی از عزیزان میخوان تبلیغ برن، بعدم به ما گفتن که خلاصه اگر درس باشه درس مقدم ما میمانیم، ما نمیخوایم مانع تبلیغ بشیم. بعدم قدر متیقن بین تعطیلین اینجاست دیگه، یه روز اول هفته یه روز آخر هفته، ما حروم نکنیم خلاصه کار شما رو. حالا اونی که بخوام تبلیغ بدن یا چه، ولی هفته آینده رو درس نمیگیم و هفته بعدش انشاءالله. السلام علیکم.